ویژه اقبال در بابی خاتمیت شد. محمد اقبال در سال 1915 منظومه فارسی اسرار خودی و 3 سال پس از آن منظومه رموز بی خودی را سرود. آنچه در این دو منظومه مرکز و محور اندیشه های او بوده نظر خودی است که از این زمان به بعد وی در تمام آثارش به نوعی به تبیین این اصل پرداخته است. او معتقد بود که جامعه مانند فرد روح و شخصیت دارد و مانند آن دچار تزلزل و سستی شخصیت می شود. اقبال عقیده داشت که جامعه اسلامی در حال حاضر در برخورد با فرهنگ غربی دچار بیماری تزلزل شخصیت شده و هویت خود را از دست داده است و نخستین کار لازمی که مصلحان و اصلاحاتگران باید انجام دهند باز کردن راه های پیشرفت و بازگرداندن ایمان و اعتقاد این جامعه به خودی واقعی او، یعنی فرهنگ و معنویت اسلامی است. اما در این حال باید گفت که انتقادهای نیز به افکار اقبال وارد بوده است. به این ترتیب اندیشه های اقبال از سوی برخی اندیشمندان همواره مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. شهید مرتضی مطهری دانشمند ایرانی در یک نقد کلی تصریح کرده که دو نقص در کار اقبال وجود دارد. یکی ناآشنایی با فرهنگ اسلامی به صورت عمیق و دیگر ناآگاهی به فلسفه اسلامی. علامه اقبال در پاسخ به این سوال که منبع فلسفه خودی شما چیست؟ آیه 105 سوره مبارکه مائده را مأخذ فلسفه خود دانسته است. با هم تلاوت و ترجمه این آیه مبارکه را میشنویم.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید. اگر شما هدایت یافته اید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می سازد.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله.
شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت ادبستان را با صحبت‌های دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی دانشمند معاصر ایرانی ادامه می‌دهیم که بخش‌های قبلی صحبت‌هایشان را در برنامه‌های گذشته پیشکش سهم شما کرده بودیم.
من یادمه در دوران نوجوانی قبل از انقلاب میخوندم میشنیدم و بعد انقلاب که حالا سنم بیشتر مناسب مطالعات دقیق تر شد کاملا برای ما نسل ما مسلم بود که اقبال لاهوری در تشکیل فکر اسلامی جدید و تجدید حیات فکر اسلامی حداقل در شبه جزیره هند و در ایران کشورهای فارسی زبان و اردو زبان قطعا یک نقش اساسی داره، چنان که ایشان را پدر تئوریک تشکیل پاکستان باید نامید. مثلا پاکستان، کلمه پاکستان یک زبان فارسی است دیگه، کلمه فارسی است، سرزمین پاکان. تئوری تشکیل پاکستان، تئوریسین و ایدئولوگ تشکیل پاکستان اقبال لاهوری است. مؤسس پاکستان به لحاظ سیاسی و نهادی و ساختاری جناب محمد علی جناح است مرد بزرگ مسلمان و شیعه، محمد علی جناح شیعه است، مؤسس پاکستان اصلا، و اقبال هم که سنی و حنفی است در رأس محبین اهل بیت. اشعار عجیب اقبال در مدح علی و فاطمه و حسن و حسین، در باب حضرت فاطمه و حضرت زینب، در باب کربلا، در باب سایر اهل بیت، در مسئله امام زمان و مهدویت، اشعار فوق‌العاده و کم نظیر، اگه نگیم بی نظیر به زبان فارسی. خب در واقع پاکستان محصول آثار افکار اقبال است، سنی محب اهل بیت، و محصول کارکرد سیاسی امثال محمد علی جناح که شیعه پاکستانی است. و اصلا نگاه شیعه و سنی در پاکستانی که تشکیل شد، این نگاه تکفیری و وهابی و اینا نبود. چرا؟ چون پرچم آگاهی و آزادی در پاکستان رفت بالا. در شرق پاکستان بود، در شبه جزیره هند و در این مناطق. من شخصا عرض میکنم، نه چون اینجا دوستان پاکستانی هستن، واقعا کشورهای مختلف زیاد رفتم، من نمیشناسم ملتی پرشورتر از ملت پاکستان. اخلاص و شور و عشق اینا، چه شیعهشون چه سنیشون، خالصن. شاید فقط من یک ملت دیگر رو بتونم با اینا مقایسه کنم، اونم چون از هر دو رو از نزدیک دیدم، به نظرم میاد که مردم پاکستان سنی اهل بیتیشون، شیعهشون، حتی اونایی که گرفتار او جریان شدن، همشون با شور و عشق کار میکنن. غربی ها، حلقه های آکادمی که خاص غرب، اقبال رو بهتر شناختن، اهمیتش رو دانستن. بعضی از روشنفکران دینی در ایران هم، چه روحانی چه غیر روحانی، قبل از انقلاب اهمیت حرف های اقبال رو دانستند. در شبه جزیره هند هم خب همه میدونن، نسل قبل از شما ها همه میدونن، جوونا رو عرض میکنم، که اقبال چه کسی بود و چه کرد. ولی امروز دوباره باید به نسل جدید در جهان اسلام، در شبه جزیره هند، مسلمانان هند، در خود پاکستان، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، باید دیوان اشعار اقبال دوباره و سه‌باره و صدباره خوانده بشه. اون کتاب تجدید بنای الهیات اسلامی که او رو هم مرحوم آرام ترجمه کرد به عنوان احیاء فکر دینی، که ترجمه شد به انگلیسی، نیکلسون که مثنوی مولوی رو ترجمه کرد به انگلیسی، این کتاب ایشون رو اینقدر مهم دانست که او رو هم ایشون ترجمه کرد، کتاب اسرار خودی رو. یک نکته هم همینجا خواستم عرض کنم راجع به احیاء زبان فارسی در پاکستان و هند. ببینید حدود 800 سال، 8 قرن زبان فارسی در کل هند و شبه جزیره و شرق، حتی تا مالزی و اندونزی، تا سنگاپور، تا سواحل شرق چین حضور داشته. سیاح مشهور عرب، جهانگرد عرب، قرنها پیش میگه من در جهان اسلام هر جا رفتم، در واقع زبان دوم اسلام زبان فارسی بود. اگر اسلام با زبان عربی به ایران آمد، از ایران به شرق و غرب به زبان فارسی رفت بیشتر.
برنامه ادبستان رو میشنوید از صدای خراسان.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
به آن رازی که گفتم پی نبردن، ز شاخ نخل من خرما نخوردن. من ای میری امم داد از تو خواهم، مرا یاران غزلخوان شمردن. با این ابیات شیوای محمد اقبال لاهوری به ذکر این مطلب میپردازیم که او اشعار فارسی بسیار سروده که در زبور عجم و پیام مشرق چاپ شده است، برخی او را از بهترین شاعران فارسی زبان معاصر معرفی کردند. شهید مرتضی مطهری بر این باور است که اقبال از هر وسیله خوب و مشروعی برای هدف خودش استفاده کرده است که یکی از آنها شعر است. به اعتقاد این دانشمند در شاعران فارسی زبان به خصوص در عصرهای متأخر شاعری مانند اقبال یافت نمی شود. یاران همراه، گفتار ادبستان را در همین جا به پایان می بریم و در پایان نیز از آوازخوان تاجیک عمر تیمور می شنویم که ابیاتی از اقبال لاهوری را به طرز جذاب می سراید. در پناه حق باشید.
شنونده، امیدوارم که برنامه تکرار ادبستان مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون قند پارسی را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شهر شیراز واقع شده است. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. تمام آثار او به زبانی بسیار روان و ساده سروده شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. کتاب‌های این شاعر از جمله دو کتاب بوستان و گلستان به بسیاری از زبان‌های دنیا هم ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به زبان‌های انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی، روسی، آلمانی و غیره اشاره کرد. حکایت زیبای این برنامه که از کتاب گلستان سعدی استخراج شده است، زمانی به کار می رود که آدمی حتی در خفا هم قدردان زحمات دیگران است که روزگاری به او محبت روا داشته اند، حتی اگر اکنون میانشان ناراحتی و قهر باشد. سعدی در این حکایت نقل می کند که پادشاهی وزیری پاک سرشت، بزرگوار و نیک محضر داشت که هنگام ملاقات به همگان خدمت می کرد و در غیاب اشخاص از آنها به نیکی یاد می نمود. از قضا روزی کاری از او سرزد که مورد خشم شاه قرار گرفت و اموال او را به تاوان خون دیگری مصادره کرد و او را کیفر کرد و در زندان بازداشت نمود. یکی از شاهان اطراف برای آن وزیر پاک سرش در آن هنگام که در زندان بود محرمانه و مخفیانه نامه‌ای نوشت که در آن چنین پیام داده بود: چون شاه دیارتان از تو که شخص ارجمندی هستی قدردانی نکردند و تو را تحقیر نمودند، اگر نظر عزیمت به سوگ ما توجه کند، تمام سعی خود را برای جلب رضایت و خوشنودی تو به کار گیریم. بزرگان این کشور به دیدار تو نیازمندند و در انتظار پاسخ نامه می باشند. وزیر بزرگوار هوشمندانه با مسئله برخورد کرد. با توجه به خطرهای نهایی احتیاط کرد. همان دم با کمال اختیار در پشت آن نامه مطلبی را نوشت و به سوی فرستنده نامه فرستاد. از قضا یکی از وابستگان شاه از ماجرا آگاه شد و به او گفت ای شاه، فلان کس را که زندانی نموده ای با شاهان اطراف نام نگاری دارد. در این هنگام شاه خشمگین شد، فرمان داد بیدرنگ پیک نامه را دستگیر کردند و نامه وزیر زندانی را از او گرفتند که چنین نوشته است: حسن ظن بزرگان بیشتر از اندازه کمالات ماست. بزرگواری شما در حق من و پذیرش دعوت شما برای من امکان ندارد. از این رو که من پرورده نعمت پادشاه دیار خودمان هستم، به خاطر اندکی دگرگونی یا خشم نباید نسبت به ولی نعمت بیوفایی نمود. ای وزیر، من به سوی تو جایزه و نعمت می فرستم و از تو عذرخواهی می کنم به خاطر خطایی که کردم و تو را بدون هیچ گناهی آزردم. وزیر گفت ای مولا و سرور من نسبت به شما گستاخ نیستم. تقدیر الهی بود که کار ناپسندی از من سر زد. تو شایسته آن هستی که بر اساس نعمتهای پیشین و حقوقی که بر عهده من داری همچنان مرا از الطاف خود بهره‌مند سازی. بسیار خوب، یاران او را آزاد کنید، دیگر به احوالات او هیچ کاری نداشته باشید. او زین پس در این ملک با آزادی گام خواهد برداشت. کسی را سر مزاحمت با او نباشد.
بله قربان، از ساعی فرمان امیر اطاعت میشه.
از امروز باید به منش و اندیشه ها و اوامر این وزیر نیک سگال ما احترام گذارده شود.
بله امیر، به چشم.
اطاعت امر ملوکانه بر ما واجب است.
بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت قدردانی را به ما یادآوری می کند. برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من عضو تیم بسکتبال شهرمان هستم. در یکی از مسابقات به دلیل عدم تفاهم با مربی درباره نحوه اجرای تکنیک به مشکل برخوردم. مربی هم مرا از تیم اصلی حذف کرد و اجازه شرکت در بازی را به من نداد. وقتی روی نیمکت نشسته بودم، یکی از مربیان تیم رقیب به سراغ من آمد و گفت بعد از اتمام بازی با تو کار دارم. من هم صبر کردم تا بازی تمام شود. بسیار کنجکاو بودم که او چه کاری با من میتواند داشته باشد. بازی تمام شد. ما به رختکن رفتیم. در راه رو مربی تیم رقیب دوباره نزد من آمد و گفت
شنیدم که مربیتان قدر تو را نمیداند. چرا او را تحمل میکنی؟ حیف است که بازیکن خوبی مثل تو روی نیمکت بنشیند. او با این کار باعث میشود تو از موفقیت‌هایت عقب بمانی پسرم.
من و مربیمان با یکدیگر اختلافی نداریم. اگر من به موفقیت در ورزش رسیدم، به خاطر تلاش‌ها و زحمات اوست که به بازیکن خوبی تبدیل شدم. بهتر است بدانی که او بسیار تیمش را دوست دارد و با دلسوزی برای پیشرفت ما تلاش می‌کند. ضمن اینکه در طول مدتی که روی نیمکت نشسته بودم، متوجه شدم که تکنیک من اشتباهاتی داشته و حق با مربیمان بوده است. حتی همین کار او هم برای پیشرفت من بوده است. او با هوشمندی مرا از بازی من کرد تا بتوانم با تمرکز متوجه نقطه ضعفم شوم. بله عزیزان، من این را گفتم و به رختکن رفتم. وقتی وارد شدم دیدم مربی و اعضای تیم مرا نگاه می‌کنند. گویا صدای ما بلند بوده و آنها شنیده بودند. همه برای من دست زدند. مربی جلو آمد و مرا در آغوش خود گرفت و سپس گفت خودت را برای بازی در نیمه دوم آماده کن پسرم.
بله عزیزان، قدر شناسی از بزرگان صفت پسندیده است. ما نباید به محض بروز یک ناراحتی یا مشکل کوچک ناسپاس شویم و تمام خوبی‌های طرف مقابل را نادیده بگیریم، به ویژه اگر او از ما بزرگتر هم باشد. فرهیختگان، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان به تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
همراهانی شنونده، تکرار خانواده سالم آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
با من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان ارجمند، همان گونه که می دانید جامعه سالم است که در آن خانواده بنیان مستحکم داشته باشد و در میان اعضای این نهاد مقدس مهر و محبت پایدار و پدیدار باشد. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم با شما عزیزان در رابطه با موضوع سلامت جامعه در گروه سلامت خانواده صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. خانواده بخش اصلی جامعه به حساب می آید. خانواده مهمترین کانونی است که جامعه را شکل می دهد. شخص در کنار تأثیری که از جامعه خود میپذیرد، با توشه که از خانواده خود دریافت کرده است، محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار میدهد. چون این تأثیرات علاوه بر مسائل پیرامونی، بر مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی سلامت جامعه نیز نقش دارند. به همین علت بسیار از صاحب نظران معتقدند اصلاح جامعه و پیشرفت و ترقی آن در گروه اهمیت به خانواده و اصلاح خانواده است. خانواده به عنوان بخش یا عنصر بنیادین هر جامعه تأثیر عمیق بر رشد انسان دارد. خانواده واسطه بین فرد و جامعه است، به طوری که از یک سو به تولید اعضای جدید و اجتماعی نمودن آنها پرداخته و از سوی دیگر بر رفع نیازهای مراقبت عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اعضای خود می پردازد. از طرف دیگر تغییرات سریع اجتماعی مانند افزایش هزینه زندگی برای خانواده ها، افزایش فاصله طبقاتی، پیشرفت های فناوری، بالا رفتن سن ازدواج و غیره، همگی می توانند سلامت نهاد خانواده را با چالش های جدی روبرو نمایند. در این بین مسئولان سلامت جامعه می توانند با در نظر گرفتن چالش های پیش رو و ارائه مراقبت های پیشگیرانه در تمام سطوح پرداخته و نقش خود را در ارتقای سلامت نظام خانواده ایفا نمایند. به همین دلیل است که نگهداری از خانواده از امور راهبردی تمامی کشورها در امور بهداشتی محسوب می شود و این موضوع به معنای فراهم آوردن سلامت روحی، جسمی و اجتماعی خانواده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عامل‌های تعیین کننده جامعه دخیل در این حوزه مانند فقر، سواد و غیره اکنون در تأمین سلامت جامعه نقش مهمتر نسبت به عامل‌های عفونی و واگیر ایفا می کنند. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته به موضوعات و ارتباط آنها با سلامت خانواده و جامعه بیشتر پرداخت می شود.
یکی از شاخص‌ها یا پارامترهایی که در هر جامعه مد نظر قرار می‌گیره مفهوم سلامت هستش. یه سازمانی هست به نام سازمان بهداشت جهانی، همه سالی یک سری مؤلفه‌هایی رو مطرح می‌کنه. یکی از اونها در رابطه با سلامت، بلافاصله در رابطه با خانواده. اگر بخوایم ما یه تعریف کلی بدیم از سلامت، در واقع میگن که یک پارچگی روح و جسم انسان میتونه مقدمه باشه برای سلامت، یعنی یک هارمونی یا هماهنگی بین بدن انسان و روح انسان باشه، این مقدمه سلامت هستش. ولی سنگ بنای سلامت در هر خانواده و هر جامعه رضایتمندی نسبی از زندگی و پاسخ به نیازهای اولیه هستش. یعنی عملا اگر شما به نیازهای اولیه که میگن خوراک، پوشاک، مسکن، به صورت نسبی یک پاسخی داده بشه، شما از یک سلامت نسبی برخورداری، نه مطلق. این شاخص میتونه متفاوت باشه با توجه به شاخصهای توسعه جوامع. حالا این تعریف کلی شدش از سلامت. حالا ما اگه بیام تو مقوله خانواده صحبت کنیم، در واقع میتونیم بگیم سلول بنیادین هر جامعه خانواده که تشکیل شده از مرد و زن با فرزندان یا بدون فرزندان. قطعا اگر ما بخوایم خانواده رو در طول مسیرش سالم بدونیم، موفق بدونیم، یکی از اون پارامترها مقوله سلامت هستش. و حالا در رابطه با مقوله سلامت، یکی از اندیشمندان اومده سلامت رو نوشناسی کرده، انواع سلامت رو مطرح کرده. یکی از اون انواع سلامت مثلا میشه سلامت جسمی، یکیش میشه ذهنی، یکیش میشه معنوی، یکیش میشه اجتماعی. اینا سلامت هایی هستش که شما رو در یک شبکه از ارتباطات انسانی اجتماعی انجام میده. و وقتی که در این شبکه ارتباطات انسانی اجتماعی قرار گرفتی، اون خانواده زمینه رو برای سالم بودن شما از دوره های اولی زندگی مهیا میکنه. جامعه سالم هستش که هسته اصلی اون سالم باشه. یا حالا من دیگه به اصطلاح تو حوزه کاری که صحبت میکنیم، تو حوزه مردم شناسی خانواده یا جامعه شناسی خانواده، خانواده رو یک واحد زیستی بیولوژیکی میدونن که عناصر داره. هر کدوم عناصر باید وظیفه‌شون انجام بدن. هر کدوم از عناصر اگه وظیفه‌شون انجام ندن، خانواده اون هدف و کارکردش با اختلال مواجه میشه و در نهایت فرهنگ جامعه بیمار میشه. ببینید یه زمانی بود در گذشته میگفتن که هر نسل 27 سال تا 30 ساله و شما باید یعنی 30 سال با پدر مادر فاصله تونه تا برسی به درک، اندیشه و تجربه اون. الان این فضای مجازی، ارتباطات، تکنولوژی این فاصله رو خیلی کم کرده. به خاطر این که شما به نظر من هر عنصر مادی فرهنگ که وارد میشه، ما باید بتونیم اون رو بشناسیم و گیر ما تو عنصر مادی فرهنگ نیست، گیر ما در نحوه استفاده از اونه و باید اینجا این فاصله ای که هستش رو با آموزش و فرایند یادگیری خوب که به سمت سلامت ما را هدایت میکنه اونم هدایت کنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. خانواده رکن اصلی جامعه سالم، پویا و متعادل را تشکیل می دهد. در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر نظام خانواده در معرض هجوم عامل‌های زیاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. همینک جهانی سازی به عنوان پدیده مهم مطرح شده است که زیر ساخت زندگی انسانها را تغییر داده و با بهره گیری از آخرین فناوری‌های ارتباطی کلیه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر وسایل ارتباط جمعی موجب تغییرات فرهنگی در سطح جامعه ها شده که این مسئله خانواده ها را در جامعه های مختلف با چالش های جدی روبرو ساخته است. یکی از پیامدهای منفی این مسئله گسستگی خانواده است. زیادشوی طلاق در جامعه های امروزی از نشانه های این گسستگی است که دنبال خود مسائل چون فقر، جنایت و افزایش فرزندان بی سرپرست را به همراه دارد. آثار منفی طلاق برای همسران و فرزندان بسیار زیاد است. با دلیل های گوناگون شماری از زندگی های مشترک در جامعه امروزه ما به طلاق می انجامد. اما این تمام ماجرا نیست. نبود عشق و محبت که به نسبت ها و شدت های گوناگون نمود پیدا می کند، جلوه های بسیار متفاوت می تواند بیابد که دلزدگی در روابط زناشویی و نارضایتی از زندگی مشترک نمونه آن است، حتی اگر منجر به طلاق نشود.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امراهان گرانقدر و صمیمی جاذبه های ایران زمین، سلام عرض میکنیم خدمتتان. انشالله که در کنار خانواده سالم و تندرست باشید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امیدوار هستم که وقت داشته باشید همراه ما باشید. جاذبه های ایران زمین برای شما از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان پخش میگردد. هر هفته شنبه ها با ما همراه باشید و با جاهای دیدنی و جذاب ایران زمین آشنا گردید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان خوبم، در سفر امشب ما به استان کردستان همچنان همراه ما باشید. در ادامه گشت و گذارمان در استان کردستان شما را آشنا میکنیم با زیارتگاه و بارگاه حضرت عکاشه. زیارتگاه و بارگاه حضرت عکاشه در فاصله 45 کیلومتری از شمال غربی کامیاران و در مسیر مریوان و کامیاران در روستای به نام کاشتر واقع شده است. این زیارتگاه که به یکی از اصحاب پیامبر منسوب است و نام عکاشه شناخته می شود. جالب است بدانید که در این زیارتگاه با عنوان یکی از جاهای دیدنی کردستان امکانات زیادی برای گردشگران در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به سکوهای استراحت، آب آشامیدنی، پارکینگ و سرویس بهداشتی اشاره کرد. و اما با هم آشنا میشیم با چند چشمه در استان کردستان. چشمه بابا گرگر. چشمه بابا گرگر در روستای بابا گرگر. چشمه بابا گرگر در استان کردستان 28 کیلومتری شهر قروه قرار دارد. آب این چشمه در استخر عمیق و دایره شکل به محیط 200 متر مربع جمع می شود. آب این چشمه به رنگ سرخ است و در برخی موارد نیز به رنگ زرد مایل به لیمویی در می آید. علت رنگی بودن آب این چشمه وجود املاح معدنی خصوصا گوگرد در آن است. به همین دلیل نیز آب چشمه بابا گرگر برای امراض پوستی بسیار مناسب بوده و در درمان بیماری های چون راشیتیسم، سوی هاضمه، بیماری های دستگاه گوارش و تورم مؤثر است. روستای بابا گرگر شهرت خود را از امامزاده با همین نام گرفته است که در گویش زبان ترکی با آن منطقه بابا ببین ببین گفته می شود. افسانه های محلی حاکی از آن است که امامزاده مشغول نماز گذراندن بوده که اژدهای به سمت روستا حرکت می کند. در این حال کودکی که در آن حوالی بوده خطاب به امامزاده فریاد می زند که بابا ببین ببین. در رابطه با اژدها هم افسانه ها و حکایت های زیادی وجود دارد که در اصل ثمره شب نشینی های افرادی بوده که در این منطقه سکونت داشتند. چهل چشمه. چهل چشمه در شهرستان دیوان دره کردستان قرار دارد. اگر اهل کوهنوردی باشید این منطقه در کردستان انتخاب اول شما خواهد بود. منطقه چهل چشمه شامل کوههایی با ارتفاعهای متفاوت است که جزو زیباترین جاهای دیدنی کردستان می باشد. منطقه چهل چشمه از برفگیرترین و سردسیرترین منطقه های کردستان است و در تمام طول سال پوشیده از برف است. همچنین جزو بزرگترین یخچال‌های طبیعی ایران هم محسوب می شود. در این منطقه انواع گیاهان دارویی و غیر دارویی رشد می کنند که نظیرش کمتر جای دیده می شود و ترکیب چشمه های این منطقه پوشش گیاهی و هوای پاک باعث تازگی روح و نشاط می گردد. شهرستان دیوان دره یکی از شهرستان‌ها و جاهای دیدنی کردستان است که در شمال این استان قرار گرفته و مرکز آن نیز دیوان دره است. دیوان دره به دلیل وجود دشت‌های بسیار وسیع شامل سارال و اوباتا یکی از بزرگترین مراکز تولید گندم و پرورش دام استان کردستان است. کشاورزی و دامداری از جمله فعالیت‌های اصلی مردم این منطقه به حساب می‌آیند. این شهرستان از نظر آب و هوایی با عنوان یکی از مناطق سردسیر و برفگیر کشور شناخته شده و در نتیجه جاذبه‌های دیدنی کردستان در زمستان در این شهر بسیار جذاب و خیره‌کننده می‌باشد. دوستان عزیز شنونده، در ادامه معرفی چشمه‌هایی در استان کردستان اینک همکارم شما را آشنا می کند با چشمه زیبا و جذاب در این استان زیبای ایران.
در روبروی هوار گزیبان چشمه ای وجود داره. بردن آب از چشمه کار دختران جوانه. اینجا تقسیم کار به درستی انجام گرفته و هیچ کس در هوار بدون کار و فعالیت نیست. اینجا سوخت فقط چوب خشک درختانه و از سوختهای فسیلی مثل نفت هیچ خبری نیست. فقط برای آشپزی و درست کردن غذا مقداری چوب خشک درختان جمع‌آوری میشه. حتی برای گرم کردن آب جهت استحمام از آفتاب استفاده میکنن و این خود نشأت گرفته از فرهنگ بالای این مردم در حفاظت از محیط زیستشون داره. آرامشی که با تماشای چشماندازهای پرشکوه کوهستان شاه و غرق گشتن در زیبایی و سکوت اون به دست میاد، نعمت بزرگ و با ارزشیه. در بین جنگلای شهرستان کامیاران درختی وجود داره که اون رو پسته وحشی یا بنه مینامند که در زبان محلی به آن ون میگن. مردم اینجا ابتدا درخت مناسب با قطر 30 سانتی متر رو انتخاب میکنن و با تیشه زخمهایی رو روی تنه درخت ایجاد میکنن. زخمها به صورت کتزنی و قطع موضعی آوندهای درخت صورت میگیره. بعد از ایجاد زخمها با خاک رست کاسه های گلی کوچیک درست میکنن که در زبان اورامی به آن کوچلا میگن و در زیر زخمهای ایجاد شده بر روی درخت نصب میکنن. خاک رست به علت خاصیت چسبندگی فراوان مناسب ترین خاک برای درست کردن کاسه های گلیه. کار اصلی کاکرستم و برادرانش که اهل روستای دل هستند، شیرگیری از درختان ونه. مردمانی صبور و قانع و امیدواری که روزیشون رو از درختان ون میگیرند و سال هاست که شغل اجدادیشون رو ادامه میدن. بعد از گذشت 15 روز شیره درخت ون جاری میشه و به داخل کاسه های گلی سرازیر میشه. سه هفته طول میکشه تا کاسه ها پر از شیره درخت بشن. وقتی که کاسه ها پر از شیره شدن، جمع‌آوری اونها شروع میشه و این کار بیشتر در صبح زود و هنگامی که هوا خنکه انجام میگیره. شیره درخت ون یا بنه دارای ارزش اقتصادی فراوانه که جزء اقلام صادراتی محسوب میشه. کلیه مراحل بهره برداری توسط استادکاران محلی انجام میگیره که بسیار با تجربه بوده و کلیه کارها رو با مهارت فراوان انجام میدن. متاسفانه جنگل‌های بنه منطقه اغلب به دلیل بهره برداری‌های بی‌رویه صدمات جبران ناپذیری دیدن که امیدوارم با افزایش آگاهی در ارتباط با نحوه صحیح بهره برداری این گونه با ارزش حس شده و از نابودی اونها جلوگیری بشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین،
جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
قروه یکی از شهرهای کردستان است که در دشت وسیع در شرق سنندج واقع شده و با بخشی از استان همدان هم مرز است. این شهرستان که در دامنه رشته‌کوه زاگرس قرار گرفته 1900 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده و در نتیجه جمله شهرهای سرسیر کشور به حساب می آید. رشد و توسعه شهرستان قروه در مسیر جاده سنندج به تهران صورت گرفته و به آن شهر تمیز ایران، دشت خدا، شهر تجاری ایران، شهر تاریخ و فرهنگ، دشت سرسبز ایران، پاکترین و خوش آب و هواترین شهر ایران یا اولین شهر توریستی ایران نیز گفته می شود. شهرستان قروه به دلیل نزدیکی به بازارچه‌های مرزی جزو شهرستان‌های به شمار می رود که در آن به داد و ستد کالاهای خارجی می پردازند. بنابراین اغلب این کالاها در مراکز و پاساژهای خرید شهرستان عرضه می شوند. قروه به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی کردستان در بیشتر ماهای سال پوشیده از برف است. از جمله مهمترین ارتفاعات این شهرستان می توان به حاج آقا، پریشان، شعبان کچل و قره یارکه اشاره کرد. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند پاک و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی ما در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
کسانی که خدا رو شکر میکنن و قلیلون من عبادی شکور